ساعت 18 به وقت تهران. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت از افزایش نسبی موارد ابتلا به کرونا در ایران خبر داد. روزنامه گاردین می نویسد عربستان سعودی احتمالاً برای تولید داخلی سوخت هسته‌ای از ذخایر کافی برخوردار است. و دادستانی تهران از صدور حکم بدوی برای گروهی از متهمان حمله به رژه اهواز خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام تازه‌ترین آمار مرتبط با کووید 19 از افزایش نسبی در موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های ایران خبر داد.
متأسفانه روند نزولی موارد ابتلا و بستری از هفته سوم شهریور ماه در بسیاری از نقاط کشور متوقف شده و هم اکنون ما شاهد افزایش نسبی در موارد ابتلا و بستری در اغلب استان‌های کشور هستیم.
به گفته خانم لاری در 24 ساعت گذشته بیش از 2800 تن به کووید 19 مبتلا شده و 176 نفر هم جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت به دلیل افزایش آماری که موارد تایید نهادهای مستقل نیست اشاره نکرد، اما در هفته‌های اخیر برگزاری مراسم ماه محرم، افزایش سفرها در زمان تعطیلات و بازگشایی مدارس از جمله موارد نگرانی ناظران این حوزه بوده است. روزنامه گاردین روز پنجشنبه فاش کرد که گزارش محرمانه ای را به دست آورده که در آن ارزیابی شرکت‌های چینی از ذخایر سنگ معدن اورانیوم در عربستان سعودی منتشر شده. گاردین با استناد به این سند محرمانه می‌نویسد عربستان سعودی احتمالاً برای تولید داخلی سوخت هسته‌ای از مقادیر کافی ذخایر سنگ معدن اورانیوم قابل استخراج برخوردار است. ساعتی پیش از انتشار این گزارش گاردین، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در یک برنامه شبکه خبری بی بی سی جهانی گفته بود که آژانس شواهد دقیقی در زمینه همکاری عربستان سعودی با کشورهای دیگر در زمینه بهره‌برداری از اورانیوم در اختیار ندارد. روز دوشنبه خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده بود که آژانس در حالی به همکاری فنی با ریاض ادامه می‌دهد که این کشور همچنان پادمان‌های بروز شده برای دسترسی دقیق به فعالیت‌های عربستان از جمله پروتکل الحاقی را امضا نکرده است. در ایران دادستان نظامی تهران روز پنجشنبه از صدور حکم بدوی برای متهمان به کوتاهی کردن در جلوگیری از حمله مسلحانه به رژه اهواز خبر داد. به گفته غلام عباس ترکی، جلسات محاکمه این متهمان که به تعداد و درجه نظامی آنها اشاره نشده هفته پیش به پایان رسیده و حکم بدوی صادر شده که قابل اعتراض است. دو سال پیش حمله مسلحانه به مراسم رژه نظامی در شهر اهواز دست کم 24 کشته و بیش از 60 تن زخمی بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی این حمله را به آنچه جنبش پیکار عربی برای آزادی الاهواز عنوان کرده نسبت داد و گروهی به نام مقاومت ملی الاهواز هم مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ولی چندی بعد گروه داعش با انتشار ویدیویی اعلام کرد که اعضای آن این حمله مسلحانه را برنامه‌ریزی و اجرا کرده بودند. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مسئول تامین امنیت رژه نیروهای مسلح در اهواز بودند، اما به گفته برخی مقامات در جریان این حمله گروهی از افراد مسلح حاضر در محل قصور کرده و از برخورد با مهاجمان سر باز زدند. رئیس اورژانس اجتماعی ایران به کسانی که پست‌های کودک‌آزاری را در شبکه‌های اجتماعی لایک می‌کنند هشدار داده است که این کار جرم است و 6 ماه تا 2 سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است. محمد علیگو همچنین خواستار همکاری مردم و گزارش‌دهی موارد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی شده است. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران که در خرداد امسال ارائه شد، ثبت پرونده‌های کودک‌آزاری در ایران در سال 98 بیش از 12% رشد داشته و حدود 2500 پرونده در این حوزه در پزشکی قانونی تشکیل شده است. روزنامه اسرائیل جروزالم پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشته است که هدف انفجار دو ماه پیش در تأسیسات نطنز هشداری احتمالاً از سوی اسرائیل به حکومت ایران برای پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است. مقام‌های ایران 12 تیر ماه انفجار در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز را تایید کردند، اما تاکنون جزئیاتی ارائه ندادند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم کمی پس از این انفجار نوشت که ظاهراً اسرائیل این حمله را مهندسی کرده است. از سوی دیگر بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز 16 شهریور ادعا کرد که عوامل خرابکاری در سایت غنی‌سازی نطنز شناسایی شدند و تحقیقات ادامه دارد. از فرنوش رام روزنامه نگار در اسرائیل در ارتباط با این گزارش پرسیدم که آیا این روزنامه از اسرائیل به عنوان عامل این انفجار نام برده است؟
نه خیر، این روزنامه نگفته که منظور خرابکاری از سوی اسرائیل بوده یا از سوی عوامل دیگه. به منبع خبر خودش هم اشاره نکرده، اما ما به یاد داریم که روزنامه نیویورک تایمز توسط رونن برگمن، گزارشگر ویژه و متخصص امور جاسوسی و اطلاعاتی خودش، بارها در تیر ماه نوشته بود که انفجار کار اسرائیل بود که با یک بمب قوی از درون خود سایت صورت گرفت که برنامه اتمی ایران رو دست کم برای 2 به تأخیر انداخت. اویگدور لیبرمن، سیاستمدار و وزیر دفاع اسبق اسرائیل، همون وقت گفتش که این یوسی کوهن، رئیس موساد اسرائیل، که خودش آمدانه عامل این افشاگری هاست در مورد انفجار نطنز. و بعد از اون بسیاری از مقامات و وزیران اسرائیلی هم در این 2 و نیمی که از این رویداد سپری شده، پی در پی به یک گونه سخن میگن که توان بالای اطلاعاتی و قدرت عملیاتی کشورشون رو در انجام این رویدادها آمدانه به رخ بکشن.
خانم رام، آیا پیش از این سابقه ای وجود داشته که اسرائیل اقدامات رو مستقیما به خودش نسبت بده؟
بله، اگر به خاطر داشته باشید حدود 10 پیش، بعد از رخنه دادن ویروس استاکسنت به کامپیوترهای سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، پی در پی مقامات ارشد اطلاعاتی و دولت مردان و سیاستمداران اسرائیلی کشور خودشون رو با این مسئله مرتبط می‌کردن. در اون زمان مئیر دگان رئیس موساد اسرائیل بود که گفته میشه که کل این نوع اقدامات و عملیات اسرائیل رو اون برنامه ریزی کرد که در ریاست‌های بعدی موساد دنبال شد توسط افراد دیگه و از جمله یوسی کوهن که در 4.5 اخیر رئیس موساد بوده. ما به خاطر داریم که بعد از انفجار نطنز مقامات ایران تلاش کردن که حادثه رو خیلی کم اهمیت جلوه بدن، ولی این رسانه‌های اسرائیلی و مقامات اسرائیلی بودن که پی در پی تاکید می‌کردن که این سالن کاملا از بین رفته و توان هسته‌ای ایران دست کم برای 2 با تأخیر روبرو شده. دیدیم که آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم همین هفته اومدن گفتن که ما اصلا باید یک سالن تازه در مکانی کاملا متفاوت از نطنز برقرار بکنیم. در مورد انفجارهای دیگری که در طول تیر ماه در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوست، حالا هر دلیلی که داشته، ما دیدیم که مرتب در اسرائیل هم رسانه ها و هم سیاستمدارانی می آمدن و می گفتن که این حوادث ممکن هست که اسرائیل در پشت اونها باشه. و حتی آقای جان بولتون، مشاور امنیت ملی اخراج شده کاخ سفید، در برنامه‌های اسرائیلی ابراز خرسندی می‌کرد که اگر اسرائیل در پشت این اقدامات، او کاملا از این امر حمایت خواهد کرد.
آقای کاظم قریب‌آبادی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، به انفجار اخیر در نطنز اشاره کرده، گفته این یک خرابکاری بوده در صنعت هسته‌ای ایران و گفته که جمهوری اسلامی ایران در توان خودش واکنش نشان خواهد داد. در اینجا این سوال پیش میاد که آیا اسرائیل نگرانی داره از این واکنش جمهوری اسلامی ایران یا خیر؟
ببینید، مقامات اسرائیلی همین اواخر تیر ماه بود به تلویزیون اسرائیل گفتن که اتفاق نظر دارن که ایران فعلا واکنشی نشون نخواهد داد و ایران در انتظار نتایج انتخابات آبان ماه ریاست جمهوری آمریکا صبوری خواهد کرد تا شاید امکان بازگشت دولت بعدی واشنگتن به برجام رو حفظ بکنه. مقامات اسرائیلی در این حال اذعان میکنن که با وجود همه اقداماتی که چه اسرائیل و چه جامعه جهانی در قبال ایران کرده، چه تحریم‌های فلج کننده که آمریکا در دو سال اخیر علیه ایران داشته، بازم نتونستن که اشتیاق ایران رو برای برنامه اتمی از بین ببرن و میگن که آگاه هستن که وضع اقتصادی ایران خیلی وخیمه، ولی در این حال ایران برنامه‌های هسته‌ای خودش رو از بین نبرده و تزلزلی هم در پایه‌های حکومت ایران داده نشده و اگر ایران واکنشی نشون بده منوط و موکول خواهد بود به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل. اما دولت آلمان به آمریکا پیشنهاد کرده مقادیری از گاز مایع مورد نیازش را از آمریکا تهیه کند و برای این کار چندین ترمینال و پایانه ذخیره گاز در کشور احداث کند. دلیل این پیشنهاد آلمان مخالفت آمریکا با احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به آلمان است که با مخالفت شدید واشنگتن روبرو شده و تحریم‌هایی را برای جلوگیری از راه اندازی این خط لوله اعمال کرده. درباره این طرح گازی و پیشنهاد آلمان بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در راه اندازی طرح انتقال گاز نورد استریم 2 علاوه بر شرکت بزرگ روسیه گازپروم، 5 شرکت نفت و گاز اروپایی هم مشارکت دارند. به خارج راه اندازی این طرح گاز رسانی از روسیه به اروپای غربی نزدیک به 10 میلیارد یورو برآورد شده. بر پایه این طرح که 5 سال پیش به امضا رسیده، گاز صادراتی از بستر بخش روسیه دریای بالتیک راهی فنلاند، سوئد، دانمارک و سپس آلمان می شود. این پروژه گازی 2100 کیلومتر در زیر آب لوله گذاری شده و تنها 300 کیلومتر آن باقی مانده بود تا به بهره برداری برسد، ولی تحریم‌های آمریکا 9 ماه است ادامه عملیات را متوقف کرده. برای اینکه این خط گازی 2400 کیلومتری از این وضعیت رهایی یابد، بر پایه اطلاعاتی که هفته‌نامه آلمانی دیت سایت چاپ پنجشنبه به دست آورده، اوائل ماه گذشته میلادی اولاف شولتز وزیر دارایی و معاون صدر اعظم آلمان پیشنهاد تازه کشورش را با همتای آمریکایی خود استیون منوچین ابتدا به صورت شفاهی و سپس کتبی در میان گذاشت. به طور خلاصه می توان گفت آلمان در این پیشنهاد تازه ابراز آمادگی کرده برای وارد کردن گاز مایع از آمریکا چندین ترمینال و یا پایانه ارزش 1 میلیارد یورو در آبهای شمال این کشور احداث کند. در مقابل اما خواهان آن است که دولت ترامپ شرکت‌های اروپایی طرح گازرسانی نورد استریم 2 را تحریم نکند. به نوشته این هفته نامه آلمانی، دولت آمریکا تاکنون پاسخی به این پیشنهاد تازه دولت آنگلا مرکل نداده. در صورت موافقت آمریکا، آلمان برای لنگر انداختن کشتی‌های غول‌پیکر آمریکایی حامل گاز مایع در نظر دارد در چارچوب طرح جامعی چندین ترمینال در شهر بندری و توریستی برونز بوتل در شمال آلمان و دو شهر بندری دیگر در ایالت زاکسن احداث کند. دونالد ترامپ از همان آغاز کار یکی از مخالفان سرسخت راه اندازی طرح گازی نورد استریم 2 بوده که گاز روسیه را از زیر دریای بالتیک به آلمان می رساند. او همچنین همواره به کشورهای اروپایی به ویژه به آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می کند. علاوه بر آمریکا، برخی از کشورهای اروپایی نیز از جمله لهستان و 3 کشور حوزه دریای بالتیک لیتوانی، لتونی و استونی با این طرح گازی مخالفند. در مقابل اما سوای آلمان، فرانسه، اتریش و هلند از این پروژه انتقال گاز به اروپا حمایت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با گزارش شهرام میریان از آلمان میرسیم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنیم که مشروع این خبرها را میتوانید بر روی سایت اینترنتی رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها در مجله شامگاهی در رادیو فردا تا حدود 45 دقیقه دیگر.